أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه. خب همگی میدونیم که جهان آفرینش روی قانونهای استوار هست و ثابت هست. خداوند متعال به تعبیر قرآن کریم به این قانونها سنت خطاب میکنه. سنت که مد نظر ماست از نظر لغوی، یعنی ریشه لغوی اون به معنی راه و روش هست و معنای اختصاصی اصطلاحی اون به معنی، به تعبیر علامه طباطبایی به این معنی هستش که طریقه معمول و رایج، یعنی روش معمول خداوند و رایج که به طبع خود غالباً یا دائماً، یعنی بعضی اوقات همیشه این اتفاق میفته، بعضی موقع نه و همیشه این اتفاق نمیفته، جاری هست. خب سنت الهی دو ویژگی داره، دو ویژگی که بسیار اهمیت داره. در آیه 17 سوره مبارکه اسراء ویژگی اول بیان شده که می فرماید سن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنت من قد ارسلنا قبلکم رسولنا. این سنت الهی قبل از تو، خطاب پیامبر اکرم هستش، قبل از تو هم برای پیامبران قبلی فرستاده شده بوده. پس نشون میده که این سنت همگیر هست و فراگیر هست، سنت های الهی فراگیرند. مورد بعدی می فرماید که ولا تجد لسنتنا تحویلا، برای سنت‌های الهی هیچ تحول و دگرگونی نیستش. پس عدم تغییرپذیری نشونه دوم و ویژگی دوم سنت‌های الهی است. منظور از غیبت چیه؟ منظور از غیبت عدم حضور یا عدم ظهور رهبر الهی در میان قوم یا مردمی هستش که در میان اونها مبعوث شده. خب چرا غیبت رو ما یه سنت می‌دونیم؟ غیبت یه رهبر الهی رو چرا ما سنت می‌دونیم؟ به خاطر اینکه موارد مشابهش در تاریخ بشریت به وفور یافت میشه به تعبیر قرآن و احادیث. اون نشونه اول رو داره. مورد دوم به این خاطر که هیچگاه تبدیل در اون رخ نداده، یعنی هر وقت شرایط مردم یا زمان به طوری بوده که باید غیبت رخ میداده، حتما اون غیبت ایجاد میشده و اتفاق میافتاده توسط رهبر الهی. خب دلیل وقوع غیبت چیه؟ چرا اصلا یک رهبر الهی باید غایب بشه؟ برای اینکه بفهمیم چرا غیبت اتفاق میفته، باید به سه قسمت، یعنی سه تا تقسیم بندی از جوامع اشاره بکنیم. جوامع به سه بخش تقسیم میشن از نظر گرایش به رهبر الهی. اول جامعه ای که با گرایش کامل به سمت رهبر الهی، اون فرستاده از سمت خدا، گرایش پیدا میکنه و مورد اول این هست، یعنی ویژگی اولش اینه که شایستگی تبدیل شدن به جامعه صالح رو دارن، به اون مصداقی که خدا میفرماید خلیفت الله تو قرآن کریم، شایستگی اون رو دارن. مورد بعدی یاری و پیروی 100% از رهبر الهی هست، یعنی اونها هم یاری میکنن اون رهبر الهی، هم ازش پیروی میکنن. خروجی این جامعه 100% گرایش پیدا کننده به رهبر الهی افراد مؤمن هست، یعنی کافر و منافق تو این جامعه پدید پیدا تولید نمیشه، یعنی ایجاد پدید نمیشه. خداوند به وسیله نصرتش اونها رو یاری میکنه، مثل حکومت هایی که قبل از پیامبر اکرم به، یعنی پیامبرانی که به حکومت رسیدن، مثل حضرت سلیمان، مثل حضرت داوود، یا انشاءالله در عصر ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. جامعه دوم، قسمت دوم از جوامع، جامعه ای هستن که اصلا هیچ گرایشی به سمت رهبر الهی ندارن. اینا نه شایستگی تبدیل شدن به جامعه صالحو دارن، نه اینکه از رهبر الهی پیروی میکنن و یاریش میکنن. خروجی این جامعه جز فاجر و کافر نیست. طبق آیه قرآن صراحتا میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولم یلدوا الا فاجرا کفارا. آیه 29 سوره مبارکه نوح خطاب به نوح میفهمد که این قومی که تو در اونها مبعوث شدی، از این به بعد دیگه نه آدم خوبی از اینا پدید میاد، هر کسی هم که اینا از اینجا از تو این قوم زاده میشه فاجر و کفاره، پس دیگه لازم نیست ما رو اینا سرمایه گذاری بکنیم. خداوند هم عذابش رو میفرسته، مثل اقوامی که معذب شدن، مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود. جامعه سوم که قسمت آخر هست و مورد بحث ما هست، جامعه ای هستش که گرایششون به سمت رهبر الهی ناقصه، یعنی شایستگی برای تبدیل شدن به جامعه صالحو دارن، اما به یاری و پیروی از رهبر الهی
اینا در صدد اون نیستن و اونا کمک نمی‌کنن به رهبر الهی. خروجی این جامعه هم مؤمنه هم کافر، اما کافر و منافق بیشتر در این جامعه تولید میشه. خب خداوندم به وسیله سنت‌هایی که گفتیم یکی از اون سنت‌ها غیبت هست و در طول تاریخ رخ داده، سعی میکنه که اینها رو تنبیه کنه، آگاهشون بکنه و هوشیارشون بکنه نسبت به رهبری که رهبر الهی که براشون فرستاده. خب یه شبهه‌ای که پیش میاد اینه که میگن که خب غیبت امام زمان چه نفعی داره برای مردم؟ اینجا معلوم میشه که یکی از دلایل غیبت امام زمان همین تنبیه شدن، آگاه شدن این مردم هست. وقتی این نعمت ازشون بگیرن متوجه میشن که نبود این نعمت چه ضررها و زیانهایی براشون داره. خب سه تا نکته رو باید توی غیبت ما دقت بکنیم. نکته اول، رهبر الهی چه در غیبتش و چه در غیر غیبت هیچ موقع از وظایف خودش کوتاهی نمیکنه. چطور؟ اگر یک رهبر الهی در غیبت واقع شده باشه، به وسایل مختلف، ابزارهای مختلف سعی میکنه هدایت رو ادامه بده. مثلا حضرت موسی علیه السلام که وقتی به کوه طور میره و غیبت میکنه از بین مردمش، هارون علیه السلام رو جانشین خودش قرار میده. خب جانشین قرار دادن میشه یه ابزار. یا مثلا تقریر یا نوشتن، نامه نوشتن به قوم یا علمای اون قوم. یا مثلا امام زمان ما به خواب علما میان و اونها رو راهنمایی میکنه. یعنی اینکه امام هیچ وقت از وظیفه خودش کم و کاست نمیذاره. مورد بعدی این که رهبران الهی علارغم اینکه حضور ندارن در میان مردمشون، اما هیچ وقت غفلت ندارن از مردم و مورد ماموریتشون. این مورد بعدی. و مورد سوم این هستش که در غیبت هم خود رهبر مخفیه، هم اقدامات و تصرفات رهبر. به طور مثال ما الان نمیدونیم که امام زمان ما الان چه اقداماتی داره انجام میده برای حفظ شیعه یا بقای کشور اسلام، ولی میدونیم که حتما این اقدامات و تصرفات امام زمان حتما داره انجام میشه. مثالهاش متفاوت. خب آیا سوال پیش میاد که آیا غیبت رهبر الهی یک دفعه اتفاق میفته؟ نه، واضحه. قطعا خداوند متعال زمینه ای رو میچینه که مردم آماده بشن، رهبر الهی خودش آمادگی پیدا بکنه. مرحله به مرحله اتفاق میفته. مرحله اول انحصار و کنارگیری اون رهبره. به چه معنی؟ وقتی یک رهبری فردی نباشه که ازش پیروی بکنه، یاریش بکنه، قطعا کنارگیری میکنه و محدوده فعالیت رهبریش رو کم میکنه. مثل ائمه ما از امام سجاد علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام که اینها دیگه فعالیت نظامی علنی نداشتن، فعالیت سیاسی علنی نداشتن، پس این حوزه محدودیتشون کم شده. مورد بعدی، مرحله بعدی هجرت اونهاست، هجرت رهبر الهی. یعنی به جایی میرسه که اون مردم میخوان که اون فرد به قتل برسه، رهبر الهی به قتل برسه. خدا من برای این که این هدایت ادامه پیدا بکنه، اون مجبور میشه که مکان رو ترک بکنه، مثل هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه، یا هجرت یا فرار کردن حضرت موسی از قوم قبطی به خارج از شهر، برای این که از ترس کشته شدن اینا فرار پیدا بکنه. حالا مرحله سوم و نهایی استتار و پنهان شدن کامله که در قرآن کریم هم به وفور هستش این مثال ها. یعنی چه؟ یعنی این که دیگه نه هجرت کردن فایده ای داره، نه این که بخواد این فرد اون رهبر الهی در بین قوم بمونه فایده ای برای مردم، برای هدایت مردم داره. پس مجبور میشه خداوند متعال کلن اون فرد و رهبر الهی رو پنهانش بکنه. مثال فراوان، مثل حضرت عیسی علیه السلام که همین الان هم در پنهان در استتار کامل قرار دادن، مثل همین امام زمان خودمون که در همون دوره قرار دادیم. خب در نتیجه ما باید عرض کنیم که غیبت امام زمان ما از نوع سوم هست، یعنی استتار کامل، پنهان بودن کامل هست، با اینکه حضور دارن در بین مردم اما شناخته نمیشن و مردم نمیدونن که امام زمان در بینشون حضور داره. این از این مورد. دو نکته‌ای که باید بدونیم این که جامعه‌ای که خداوند متعال قرار داده، این جامعه یک دفعه دچار غیبت نمیشه، حتما با آمادگی و آمادگی قبلی، آماده شدن خود رهبر، آماده کردن رهبر، مردم رو آماده میکنه. این باعث میشه که یه دفعه این اتفاق نیفته و هدایت ادامه پیدا بکنه. دو اینکه یکی از مهمترین دلیل های غیبت رهبر الهی، عدم گرایش اکثر جامعه به رهبر الهی هست. اینطوری نیستش که مثلا امام زمان خسته بشه پس بره تو غیبت، یا امام زمان مثلا اصلا به دنیا نیومده باشه شیعه بگن نه غیبت فلان. اصلا چه این موردی نیست. عدم گرایش اکثر جامعه باعث شده که این غیبت اتفاق بیفته. در نهایت هم باید عرض کنم که شبهه‌ای که وجود داره، مثلا میگن آقا تا حالا اصلا غیبتی وجود داشته، غیبت امام یا رهبر الهی اصلا وجود داشته، باید عرض کنیم بله طبق این مثالی که عرض کردیم این یک سنت خداوند هستش که هر وقت شرایط فراهم بشه این غیبت پیش میاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.